بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 238 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 37 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. در این آیه الله تعالی یکی دیگر از ایرادها و مقوله های کفار در مقابل رسالت و نبوت ذکر کرده و به آن جواب داده. نقل قول به این شکل است که وقالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، کفار گفتن که ای کاش، لولا برای تمناست، ای کاش که بر او یعنی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم آیه ای از طرف پروردگارش نازل می شد. منظور از آیه در این آیه آیات کونی یا همون معجزاتی است که به دیگر پیامبران داده شده بود، من جمله پیامبر موسی علیه السلام، و به همین دلیل در سوره قصص این آیه به صورت واضح‌تر اینگونه آمده که وقالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، کفار میگویند که ای کاش به محمد از همان چیزهایی که به موسی داده شده بود هم داده میشد تا ما به پیامبری او باور بکنیم و ایمان بیاریم و او را در ادعایی که میکند صادق بدانیم. این مقوله در خیلی از آیات قرآن مطرح است و پروردگار در هر جا بگونه ای به این ادعا و به این ایراد پاسخ میدهد. در اینجا اینگونه پاسخ داد که قل، ای محمد به آنها بگو، ان الله قادر على ان ينزل آیه، الله عز و جل قادر است، تواناست، میتواند چنین آیه هایی را نازل کند، همان گونه که به پیامبر موسی از آن آیات داد به تو هم میتواند بدهد، بلکه بالاتر و بالاتر از آن هم میتواند بدهد. و در آغاز سوره فرقان هم به این ایرادها پرداخته شده و در نهایت پروردگار فرمود تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اگر الله تعالی بخواهد بهتر از آن چیزی که آنها درخواست میکنند و میگویند نیز به تو میدهد، برای پروردگار کاری ندارد. ولی نتیجه چیست؟ فرض بکنیم ما خانه از طلا برای تو در مکه قرار دادیم و در بین کوههای مکه که قابل زراعت نباشد بهترین باغ و بستانها از انگور و از دیگر میوه های خوشمزه برای تو قرار بدن، آیا آنها ایمان می آورند؟ خیر، به کفر خود ادامه می دهند. تا جایی که در همین سوره آمده بود که اگر کتابی یعنی نوشته ای از طرف پروردگار به کفار داده می شد، آن هم در کاغذ نوشته شده بود، کاغذی که قابل لمس باشد برای آنها، چون انسان وقتی چیزی را با حواس پنجگانه خود درک می کند دیگه شک و تردیدی به آن راه ندارد. تلمسوه به ایدی، با دستهای خود آن را لمس بکنند، باز هم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، باز هم انسانهای کافر میگن که این سحر واضح و آشکاریه، سحره و ایمان نمی آورند. پس چون ایمان نمی آورند پروردگار خود را به چنین انسانهایی نمی سپارد که هرچه درخواست کردن همان را نازل بکنند. در شأن ذات الهی نیست که هر ایرادی کفار مکه بگویند پروردگار آن را انجام بدهد بعدم ایمان نیاورند. ولكن اکثرهم لا يعلمون، و در اینجا فرمود اکثر اینها نمی دانند. چی چیزی رو نمی دانند؟ نمی دانند که الله تعالی قادر است که چنین آیاتی را نازل کند، نمی دانند که محمد بر حق است، نمی دانند که این آیاتی که از قرآن کریم نازل می شه کمتر از آن آیات نیست. خیلی چیزها را نمی دانند، الوهیت الله تعالی را نمی دانند، یکتاپرستی را نمی دانند. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثاله. سپس الله تعالی گوزت کرد به این همه گوناگونی که در مخلوقات در جهان هستی وجود دارد، آیا خود این مسئله آیه از آیات الهی نیست؟ هر جنبنده‌ای که بر روی زمین باشد و ما من دابت فی الارض، این جنبنده هر چی که باشد بزرگ یا کوچک، ولا طائر یطیر بجناحی، و حتی آن پرندهی که با دوبال خود در آسمان پرواز میکنه، همه اینها امتهای هستند مانند شما، الا امم امثالو، همان گونه که شما امتهای گوناگون هستید، قومیتهای مختلف هستید، قبیله های گوناگون هستید، مخلوقات الهی، حتی پرندگان، آن پرندگانی که از یک جنس هستند، همه مثلا مرغ دریایی هستند یا همه مثلا کبوتر هستند، ولی بازم بین کبوترها امتهای وجود دارند، همه مورچه هستند. ما چند مملکت مورچه در جهان داریم، چند نوع مورچه داریم، چند نوع حشره داریم، چند نوع ملخ داریم، چند نوع پروانه داریم، چند نوع ماهی داریم، چند نوع کرم داریم، چند نوع زنبور داریم، چند نوع پشه داریم. این همه مخلوقات در جهان هستی، همه آنها الله متعال آنها را امت امت قرار داده، مانند شما ها، مانند انسان. و خود این مسئله بیانگر قدرت الله متعال بر همه چیز هست. آن ذاتی که این گوناگونی را در جهان هستی قرار داد، به راحتی میتواند آیاتی از جنس آیات پیامبر موسی به پیامبر محمد بدهد. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در کتاب هیچ کوتاهی به خرج ندادیم. ما فرطنا تفریط، یعنی تقصیر، یعنی کوتاهی، که کلمه کتاب در این آیه تفسیر شده به قرآن کریم، یعنی که اگر کسی بخواهد ایمان بیاورد، در این کتاب تمام آیات برای ایمان آوردن موجود است، هیچ کوتاهی در آن وجود ندارد، کامل است. دیگه نیازی به عصای موسی و ید بیضای موسی نیست، همین کتاب کافی است. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، همه چی واضح و آشکاره، کفر و ایمان مشخص شده، گمراهی و هدایت مشخص شده. اگر کسی واقعا خواهان هدایت است، چون کفار همینو میگفتن بذار یک آیه از آیات پیامبر موسی به محمد داده بشه تا ما هدایت پیدا بکنیم. اگر شما خواهان هدایت هستید و به دنبال هدایت هستید، در این کتاب هیچ کوتاهی وجود ندارد، هدایت شما در این کتاب است. و گفته شده که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، منظور از کتاب لوح محفوظ است، یعنی اینکه تمام مخلوقات و موجودات و پرندگان و همه چیز در لوح محفوظ، همه چیز ثبته، تعداد آنها، امتهای آنها، گوناگونی آنها، رزق و روزی آنها، عمر آنها. و الله متعال تمام آن اتفاقاتی که در جهان هستی خواهد افتاد، از ریز و درشت، حتی آن برگی که از درخت می افتد، آنچنان که در همین سوره آمده و خواهد آمد، و حتی آن دانه‌ای که در دل زمین می شکافت، همه اینها را در لوح محفوظ نوشته. بلکه روزی که قلم را آفرید، به قلم دستور داد بنویس. سومین مخلوق، یا گفته شده دومین مخلوق، قلم است. اول عرش، عرش الهی، بعد قلم. وقتی که قلم آفریده شد، الله متعال بهش گفت بنویس. حالا بعضی میگن سومی، یعنی لوح محفوظم بوده. قلم گفت که چی چیزی را بنویسم؟ گفت تمام آن تقدیراتی که از الان تا روز قیامت قرار اتفاق میفته، همه را بنویس، ریز و درشت. و قلم هم به جریان در آمد و همه چیز را نوشت، تقدیرات الهی را ثبت کرد. بنابراین در کتاب، یعنی در لوح محفوظ، هیچ کوتاهی وجود ندارد، همه چیز ثبته، همه چیز مشخصه. حالا چه منظور از کتاب قرآن باشد و چه منظور از کتاب لوح محفوظ باشد، مهم این است که الله متعال همه چیز را مشخص کرده و خود این موضوع دلالت بر قدرت مطلق پروردگار می دهد. و اینکه کافری می آید و ایراد می گیرد و بهانه می گیرد از پیامبر، از دین، از قرآن، چرا خدا اینطوری نگفته، چرا اونطوری گفته، چرا اینطوری شده، چرا اونطوری شده. اگر خواهان هدایت باشه که معمولا کسانی که به دنبال هدایت هستن این گونه با باری تعالی سخن نمی کنن، این گونه با دین برخورد نمی کنن، حتی اگر سؤالی هم براش پیش بیاد نه از راه ایراد گرفتن بلکه از راه استفهام و طلب علم و دانش سوال میکنه. میگه من موضوعی برام مشکل شده، میخوام بفهمم، نمیدونم، جوابش بلد نیستم، ولی ایراد نمیگیره. همیشه در قرآن ایراد گرفتن به کفار نسبت داده شده و صفت آنها همین، جز ایراد گرفتن کار دیگری بلد نیستن. تا جایی که حتی در پایان این سوره نیست باز آمده که آنها گفتند که اگر کتابی غیر از تورات و انجیل بر ما نازل می شد که به زبان خودمون باشد ما ایمان می آورد، ولی باز هم این کتاب نازل شد و آنها ایمان نیاوردند. آنجایی که فرمود و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، این کتابی است که بر شما نازل شده بعد از این که پرداخته بود به کتاب پیامبر موسی، ثم آتینا موسی الکتاب، کتابی که به پیامبر موسی داده شده بود آنچنان که در آیه 154 همین سوره آمده که چی؟ هدى و رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. کتاب پیامبر موسی هدایتی بود و رحمتی بود الهی تا هر کسی که بخواهد به لقاء پروردگارش ایمان بیاورد، یعنی هدایت را پیدا بکند. سپس مرمود و این کتاب هم قرآن هم مانند کتاب پیامبر موسی تورات، کتابی است که ما آن را نازل کردیم، مبارک است، پس از آن پیروی بکنید و تقوای الهی را پیشه کنید تا مورد رحمت الهی قرار گیرید. ما این کتاب را نازل کردیم. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبله، تا مبادا بگویید که تورات و انجیل بر دو امت پیش از ما نازل شده و ما زبان آنها را بلد نیستیم. مبادا این را بگویید ما کتابی به عربی نیز نازل کرد. و ان كنا عن دراستهم لغافلين، و مبادا بگویید که ما از خواندن آن دو کتاب غافل هستیم، یعنی توانایی نداریم، بلد نیستیم. او تقولوا، یا مبادا که بگویید لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اهدا منهم، که اگر کتابی به زبان خودمان بر ما نازل میشد ما از یهود و نصارا از هدایت بالاتری برخوردار میشدیم. فقد جاءکم بینة من ربکم و هدى و رحمة، بینات از طرف پروردگارتان آمد، هدایت آمد، رحمت آمد، ولی شما چه کردید؟ به جای اینکه به آن ایمان بیاورید و به آن عمل بکنید راه تکذیب را در پیش گرفتید. پس اینا همش ادعاات و ایرادهای دروغین و کاذبه. و اگر الله متعال را با چشم خود ببینن هم باز هم ایمان نمی آوردن. گفتن دیگه او تأتی بالله والملائکه قبیلا، مگر اینکه الله تعالی و ملائکه را برای ما حاضر بکنی و ما آنها را ببینیم. این هم یکی دیگر از ایرادهای آنها بود. ایراد کفار پایان ناپذیر است. از کوچکترین مسئله به پیامبر ایراد گرفتند تا آن درجه که گفتند تا الله و ملائکه را به ما نشان ندهی و ما با چشم سر خود نبینیم ما حرف تو را باور نمی‌کنیم. و گفتند که یک دری از آسمان مرا ما باز کن تا از آسمان بریم بالا و ببینیم اونجا چه خبره و حرف تو باور بکنیم. در سوره هجر آمد که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، و اگر هم ما چنین دری را از آسمان برای آنها باز می کردیم فظلوا فیه یعرجون، و از این در بالا می رفتند، لقالوا انما سکرت ابصارا، وقتی که برمی گشتند می گفتند که ما را سحر کردند، چشم بندی برای ما انجام دادند، ما نرفتیم بالا. خب چنین امتی و چنین قومی و چنین افرادی، تو میخوای چی براشون بکنی؟ این میشه امت ایرادگیر. و به همین دلیل اینجا فرمود ما فرضنا فی الکتاب من شیء، خواهان هدایتی هدایت در این کتاب هست و هیچ کوتاهی هم در بیان هدایت در آن نیست. ثم الی ربهم یحشرون، سپس بازگشت همه، حشر و نشر همه به سوی پروردگار است. همه بر میگردن، چند کسی که ایمان آورد و چند کسی که ایمان نیاورد. و حتی حیوانات هم محشور میشوند و اذا الوحوش حشرت، وقتی که وحش یعنی حیوانات وحشی محشور بشن در روز قیامت و در آنجا در دادگاه عدل الهی از آن حیوان شاخداری که ظالمانه به حیوان بیشاخ شاخ زده قصاص گرفته میشه، آنچنان که در حدیث صحیح آمده و در پایان سوره نبأ نیز به آن اشاره شده، وقتی که آن انسان کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، چه زمانی میگه که ای کاش خواب بودم، وقتی که از حیوانات شاخدار قصاص گرفته میشه و چون حیوان اهل تکلیف نیست، امر الهی میآید که تبدیل به خاک شوی، بهش و جهنمی ندارد. وقتی که کافر میبینه حیوانات تبدیل به خاک میشوند، میگه یا لیتنی کنت تراب، میگه ای کاش منم خاک میشدم و حساب و کتابی و جهنمی نداشتم. همه چیز به سوی الله تعالی برمیگرد. کسی که راه هدایت در پیش میگیره داره برای خودش کار میکنه، من اهتدا فانما یهتدی لنفسی، و کسی هم که راه گمراهی در پیش میگیره ضررش به خودش میرسه. و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر ولا تزر وازره وزر اخرى، و هیچ انسانی بار گناهان دیگران را بر دوش نخواهد کشید، هر کسی مسئول اعمال خودشه، مگر اینکه سبب گمراهی دیگران شد. در این صورت بله، ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم، در این صورت میشه که هم بار گناهان خودشو بر دوش میکشه و هم بار گناهان کسانی که آنها را گمراه کرد، همه را بر دوش خواهد کشید. والذین كذبوا بآیاتنا صم و بكم في الظلمات، کسانی که به آیات ما تکذیب، آیات ما را تکذیب میکنند، مورد تکذیب خود قرار میدن. والذین كذبوا بآیاتنا، اینا وضعیت این چیز وضعیت آنها چجوریه؟ سمون و بکم، سم جمع اصم یعنی کر، کسی که صدا را نمیشنه، بکم جمع ابتم یعنی گنگ، کسی که نمیتونه حرف بزن. فیل ظلمات، با این وجود در تاریکی های گوناگون هم قرار داره. انسانی که در تاریکی مطلق پیچیده قرار داره، یعنی چشمش هم دیگه کار نمی کنه. سه حواسی که انسان میتونه از تاریکی خودشو بیرون بیاره، یا این که ببینه و با دیدن راه رو پیدا بکنه، راه خروج رو پیدا بکنه، یا این که داد بزنه، صدا بزنه، درخواست کمک بکنه، نمیبینه ولی خب میتونه فریاد بزنه، خب اینجا گنگه نمیتونه حرف بزنه، یا این که حداقل صدای کسی رو بشنوه که راه از این طرفه، بیا از این طرف، کرم هست نمیشه. خب چنین انسانی چگونه از این تاریکی نجات پیدا میکنه؟ این حالت رو تصور بکنید، در یک صحرا هیچ کس نیست، شخصی راه رو گم کرده، در تاریکی مطلق قرار گرفته، هیچ جا بلد نیست، کرم هست، گنگم هست، از شدت تاریکی هیچ جا نمیبینه، آیا میتونه از این تاریکی نجات پیدا بکنه؟ همین تاریکی حسی رو ببر تو بعد معنویش، انسانی که دچار گمراهی مرتب است، ظلمات، نگفته ظلمت، گفته ظلمات، فز ظلمات، در چندین تاریکی قرار گرفته، چنین انسانی درسته از لحاظ حسی میشنوه، از لحاظ حسی میبینه و از لحاظ حسی حرف میزنه، ولی از لحاظ ایمانی نه میشنوه، نه میبینه و نه قدرت حرف زدن داره. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مانند کسانی که گفتن ما شنیدیم ولی آنها نمیشنون نباشید، یک شنیدنی اثبات کرده، یک شنیدنی نفی کرده، آن شنیدنی که اثبات کرده شنیدن ظاهری است، یک صدای داره میشنوه. کفار قریش میشنیدن که پیامبر داره آیات رو بر آنها تلاوت میکنه، این میشه شنیدن ظاهری، ولی از شنیدن ایمانی محروم بودن. هر جا در قرآن میاد که لا یسمعون، یعنی از شنیدن ایمانی محروم هستن، نمیشنوه، صدای حق را نمیشنوه. و به همین دلیل در سوره بقره وضعیت این گونه افراد تشبیه شده به چوپانی که گله ای دارد و برای کنترل و هدایت گله اش داد و بیداد میکنه. چوپان ها داد و بیداد میکنن و این حیوان جز این که یک سر و صدایی بشنوه چیز دیگه حالیش نمیشه، نمیفهمه، بیش از این نمیفهمه. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جز تر و صدا چیزی دیگری نمیشنوه، معنی جمله ها تو تلش نمیره، حالیش نمیشه، هرچی براش میگی نمیفهمه. این حقیقت انسان هایی است که آیات الهی را مورد تکذیب خود قرار میدهند. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، آیا چنین کسی قابل هدایت هست؟ قرآن میفرماید خیر، الله متعال اینا را هدایت نمی کنه. برای همین در خیلی از آیات میفرماید که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، هدایتشون نمی کنه. این که آنها را هدایت میکنه هم زمینه را خودشون فراهم کردن. اول آیه میفرماید والذین کذبوا بآیاته، خودشون اومدن آیات الهی را مورد تکذیب قرار دادن، نتیجه کارشون این شد که در گمراهی پیچیده و مرتب قرار بگیرن، آن گمراهی که توان خروج از آن را نداشته باشه، بلکه پیامبر با پیامبریش نتواند آنها را از آن تاریکی ها بیرون بیاورد. سببی از لحاظ اسباب هدایت بالاتر از وجود پیامبر و نزول قرآن وجود ندارد، ولی با این وجود ابو جهل ایمان نیاورد، یعنی پیامبر نتوانست او را از تاریکی های کفرش نجات دهد. و امثال ابو جهل و تا آخر روز دنیا این قصه ادامه دارد. من یشاء الله یضلله، به همین دلیل در این آیه فرمود هر کسی که الله تعالی بخواهد گمراهش میکند. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، و هر کس که بخواهد او را در راه مستقیم قرار میدهد. فقط مشیت الهی حاکم است، لا غیر. نه محمد ابن عبدالله میتواند خلاف مشیت الهی کار بکند و نه هیچ کسی دیگری. باید اراده و خواست الهی برای هدایت من و شما وجود داشته باشد تا هدایت شود، و اینجاست که انسان شکر این نعمت را به جای می آورد. بار الله لت الحمد، بار الله تو را ستایش می کنیم، تو را حمد و ستایش می کنیم که ما را از بین میلیاردها نفر از جمله کسانی قرار دادی که در راه هدایت هست. خیلی ها امروز در شهر و کشور ما میدونن قرآن چیه، شنیدن، میدونن پیامبر کیه، میدونن روزی پنج تا نماز واجبه که بخونن، همه اینا رو میدونن، ولی توفیق نیست. مجرد دانستن انسان را در هدایت قرار نمیدهد، باید توفیق و مشیت و اراده الهی باشد. محال غیر ممکن است انسان همه چیز را بداند، کل قرآن را بداند، ولی توفیق الهی نباشد و هدایت شود. باید توفیق الهی باشد. قل ارائیتکم، ای پیامبر به کفار بگو، ان اتاکم عذاب الله، اگر عذاب الله متعال برای شما بیاید نازل شود، چون آنها درخواست عذاب میکرد، آنچنان که در سوره انفال آمده که و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، گفتن بار الله اگر واقعا این چیزی که محمد میگه بر حقه، بارانی از سنگ از آسمان بر ما نازل کن، یا هم عذاب دردناکی بر ما نازل کن، به جای که بگن ما را هدایت کن تا بپذیریم. از سر لجاجت عجیبی که داشتن میگفتن بار الله، اگر آن چیزی که محمد میگوید حق است، ما را با باران سنگ نابود کن. و اکثر کسان، شاید بگیم همه کسانی که پیامبران الهی را مورد تکذیب قرار دادن، وقتی که پیامبران آنها را از عذاب الهی میترساندن، میگفتن برو اگه راست میگه عذابو بیار. و یستعجلونک بالعذاب، برو تو که میگه عذاب، برو عذابو بر ما نازل کن اگه راست میگه. پس اگر عذاب الهی بر شما نازل شد، او اتتکم الساعه، یا این که اصلا قیامت برپا شد، یکی از این دوتا، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، آیا در آن لحظه سخت و دشوار اگر شما واقعا دارید راست میگید که این بت‌هایی که عبادت میکنید بر حق است، آیا غیر از الله متعال آن بت‌ها را صدا میزنید که شما را نجات بدهند؟ قطعا لا، هرگز چنین نیست. آنها در موج دریا گیر میکردند، بت‌ها را فراموش میکردند، چه برسد به عذاب الهی، چه برسد به برپا شدن قیامت. به همین دلیل فرمود بل، یعنی چنین نیست، ایاه تدعون، فقط ذات الهی را صدا خواهید. تقدیم مفعول اینجا بر فعل، اول ایاه اومده، دیگه تدعون اومده، دلالت بر انحصار میدهد، یعنی فقط او را صدا میدهد. فیکشف ما تدعون الیه انشاء، و اوست که اگر بخواهد انشاء، آن چیزی که بر شما عنوان عذاب نازل شده و شما در آن گرفتاری گیر کردید، آن را برطرف می کند. فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون، و تمام آن شرکهایی و آن شریکهایی که برای پروردگار قرار می دهید، همه آنها را فراموش میکنید. چون این لحظه دیگه لحظه شوخی نیست، آنجاست که دیگه میدانید که لات و عبد و عزا به درد شما نمیخوره، چون سنگهای بیش نیستن، قدرت حرکت کردن ندارن، کسی به آنها توهین هم بکنن نمیتوانن از خودشون دفاع بکنن، چه برسه که بخوان فریاد رفت شما باشه. این حقیقتیست که در این آیات، در این چند آیه، در وصف کفار که در وهله اول منظور از آن کفار قریش بود، ولی هر کافر در هر زمانی و در هر جایی که مانند ابو جهل عمل کند شامل این آیات می شود. بیانگر حقایق آنهاست که پروردگار این گونه واضح و آشکار از این مسائل خبر داده، و ما هم خیلی واضح و آشکار چنین افرادی را در جامعه میبینیم که چنین ایرادهای را از دین میگیرن، و معلوم و واضح است که ایرادهای آنها به منظور هدایت نیست، بلکه به منظور گیر دادن بی خود است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.